و خودم در حرکت‌های مدنی و اجتماعی نیز اشتراک داشتیم و اشتراک خواهم داشت. خب راه‌های متفاوت وجود دارد. راه عمدیش تظاهرات، ولی امروزه نقدهایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌شود مؤثرتر از تظاهرات است. یعنی ما می‌توانیم مقاومت خود در برابر حکومت، البته در مقابل تصمیم‌های نامناسبش، با نقدهایی که با قلم‌های خونین ما نوشته می‌شود در پیشانی حکومت کوبید. فقط و فقط با واقعیت‌ها و سرگذشت‌های بی‌بدیل می‌توان روحیه مقاومت پذیر را به جوانترها یاد داد.
درود بر شما بیادر عزیز. بله جالب است، میگن مردم هیچ وقت فاقد قدرت نیستن، بلکه اونا گاهی فاقد اراده میشن. یعنی مردم و جامعه همیشه میتونن در برابر سختی ها مقاومت داشته باشن، اما چیزی که سبب شکست یک ملت میشه وقتی است که اراده نداشته باشن، یعنی نخواین. مثلی است که پیسه در جیبت باشه اما نخواهی خرج کنی، مسلم که از گرسنگی بالاخره از پای در میاییم. درود با شما عزیزان. کاف حساب جریان داره، گفتنی ها رو گفتم، از شما هم شنیدیم. زمانش هست که ببینیم کارشناس برنامه خانم زهره سادات هاشمی روانشناس چی گفتنی داره.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. باز هم شما رو به برنامه کافه صبح خوش آمدید میگم. روز چهارشنبه است و بحث ما ادامه پیدا میکنه با موضوع مقاومت، که این دفعه سوالی که شده ای که از طرف اطرافیان و جامعه تحت فشار هستیم یا دعوت به مقاومت میشیم. طبعا که این نسبت به جامعه که زندگی میکنیم، نسبت به فامیلی که زندگی میکنیم متفاوت است. بعضی جوامع، بعضی خانواده ها هستن که بیشتر از این که نقش حمایتی داشته باشن و فرد به مقاومت تشویق بکنن، نقش سرکوب کننده و سرزنش کننده دارن و بیشتر تحت فشار قرار میدن. اما بعضی از فامیلا هم هستن که بالعکس فرد به مقاومت تشویق میکنن و او را کوشش میکنن که توانایی هایش رشد بتن تا بتانه که مقاومتش نسبت به مشکلات بیشتر شود. طور مثال خود تحصیل یک نوع ابزاری هست که فرد در مقابل مقاومت، در مقابل مشکلات مقاوم می‌سازد. می‌بخشید در مقابل مشکلات مقاوم می‌سازد. یا مثلا حمایت‌های مالی، این هم می‌تونه که مقاومت در مقابل مشکلات بیشتر کنه. انداختن مسئولیت بالای افراد، این همه جمله عواملی هست که میتونه فرد در مقابل مشکلات مقاوم بکنه. معمولا افرادی که از نوجوانی کوشش میکنن که مسئولیت در فامیل بگیرن، افرادی هستن که مقاومتر هستن نسبت به افراد در مقابل مشکلات، نسبت به افرادی که تا خیلی سال از دست پرورده پدر و مادر هستن و از اونا تنبیل میشن یا از هر تنبیل کننده دیگری. بنابراین این عوامل باعث میشه که افراد بتونن که دعوت به مقاومت در مقابل مشکلات شوند. و یا بالعکس بعضی جوامعی وجود داره که متاسفانه افغانستان ما یک از همون جوامعی هست که وقتی کسی رو با استعداد میبینن یا کسی رو توانا میبینن، کسی رو که مقاوم میبینن، بیشتر او رو زیر فشار قرار میدن تا او رو بتونن از صحنه حذف کنن و نمانن که او دستاوردهای خوبی داشته باشن. که البته این نتیجه بعض موضوعات حسادت ها، بعضی موضوعات هایی هست که اینا زمینه رو فراهم میکنن که اون فرد دیگه نفر تحت فشار قرار بده. این به خود فرد بستگی داره که او بتونه انالایز بکنه و یک تجزیه تحلیل از شرایط داشته باشه که روزای قبل یک اشاره کردم که ببینه کجا مقاومت بکنه و کجا مقاومت نکنه و دیگر راه ها را استفاده کنه. ما نمیگیم که مقاومت نکنه، رها کننده راه های دیگه ای را مثلا میتونه از دیگه مکانیزم ها استفاده کنه. تشکر از اینکه وقت ماندین، برنامه امروز گوش دادین. شما رو بالای پاک میسپارم. انشالله فردا آخرین بحث ما میباشه که موضوع یه هفته ما جمع‌بندی میشه. خدا یارتون.
بله، تشکر از کارشناس محترم برنامه خانم زهره سادات هاشمی و صحبت‌های خوبی که داشتن و تشکر از شما که باعث و بانی بودن کافه صبح هستین. یک جان تشکر از پیامک‌ها و تلفن‌هایتان و اما فردا در کافه صبح از شما چی می‌پرسیم؟ فردا از مداومت در مقاومت از شما عزیزان سوال میکنیم و به ما بگوین که چقدر در مقاومت‌هایتان مداومت داشتین و آیا مقطعی بوده یا احساسی بوده یا نه دائمی بوده و سرش پافشاری داشتین. درود بر شما عزیزان، تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاش که میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، باید دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینم، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
هم گوشه که در مورزا بکیم، تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن
موسی.
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن موسی المرتضى.
اللهم صل على علی ابن موسی المرتضى. الإمام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، سلامی پر از عشق و امید تقدیم به شما خوبان در جای جای این کره خاکی. امروز هم می‌خواهیم با برنامه انیس تنهایی محفل کتاب و کتابخانی برپا کنیم، برنامه‌ای که شما را می‌برد به دنیای شگفت‌انگیز کتاب. اما دوستان، امروز در تقویم ایران روز بسیج نامگذاری شده است. این روز را به همه پاسداران امنیت به خصوص بسیجیان گرانقدر تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدوار هستیم که هر جا که هستند سلامت و پایدار باشند. کتاب شجره طیبه در سال 93 توسط نشر نسیم حیات در 237 صفحه منتشر شده است. این کتاب مجموعه پیام‌ها و سخنرانی‌های مقام معظم رهبری درباره بسیج و بسیجی است که با اقتباس از بیانات ایشان شجره طیبه نام گرفته است. در این کتاب که به همت جمعی از همکاران این مؤسسه در 7 بخش سامان یافته، ابتدا کلیاتی مانند تعریف، جایگاه و اهمیت، گستره، فواید و ثمرات بسیج مورد بررسی قرار می گیرد. سپس امتیازات و ویژگی های بسیج، شاخص ها، وظایف و مأموریت های بسیج، عملکرد بسیج در طول چندین سال فعالیت و تلاش، رابطه بسیج با امام راحل، سپاه پاسداران، دولت جمهوری اسلامی و دشمن بررسی می گردد. بخش ششم به بسیج اقشار از جمله بسیج طلاب و روحانیون، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج کارگری اختصاص دارد و در بخش هفتم توصیه‌های رهبر انقلاب به بسیج و بسیجیان به صورت جامع و کاربردی طرح شده است. در این کتاب همه پیام ها و سخنرانی های مقام معظم رهبری در طول سال های 1368 تا ابتدای سال 1392 به صورت نقل قول مستقیم از زبان رهبری معظم انقلاب اسلامی بیان شده و هیچ گونه دخل و تصرفی در بیانات ایشان صورت نگرفته است. کتاب دیگری از مقام معظم رهبری در این رابطه هست که کتاب بسیج راز عشق و ایمان نام دارد و صحبت‌های رویارویی مقام معظم رهبری با عده‌ای از بسیجیان است که طی آن به راز عشق و ایمان روحیه آنان پرداخته شده است و در سال 87 منتشر شده است. در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. از شما دعوت میکنم که شنونده بخش دوم این برنامه با کارشناسی جناب آقای فرزام شیرزادی باشید.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که الان شنونده برنامه هستن و در هر جایی که هستید صدای ما رو میشنوید. امروز میخوام تو فرصت کوتاهی که دارم درباره این بگم که در داستان نوشتن چرا باید زبان داستانی رو بفهمیم، بدونیم و اون رو اجرا کنیم. بسیاری این تصور براشون پیش میاد که مقصود از زبان داستانی کلمات و نوع جملاتیه که نویسنده مینویسه، در صورتی که زبان داستانی یک کلیتی از هم نوشتار نویسنده، نگاه جهان پیرامونش، انگیزه روایتش و مجموع اینها در واقع تشکیل دهنده زبان داستانی. زبان داستانی یعنی که ما اگه میخوایم بگیم در واقع آقای میم عین آدم مثلا توی داستان اون جلب و نابکاریه، نباید بنویسیم میم عین مرد مثلا بدکار و ستمکاری بود. ما توی اون روایت داستانی که می‌خونیم قضاوت نداریم، باید بنویسیم آقای میم عین مرد 57 ساله. قضاوت منظورم قضاوت مستقیمه. ما باید بنویسیم آقای میم عین مرد 57 ساله با موهای پروپیمان فلفل نمکی که 12 ساعت در روز می‌خوابید و از 12 ساعت باقی مانده‌اش چیزی بودی 10 ساعتش رو با اخم و تخم و سگرم در هم کشیده بود. نگاهش مثلا به عالم و مافیاها چنان بود. شخصیت اصلی داستانمون رو باید اینطوری بسازیم. اون مثلا میتونیم درباره اون بگیم که او اغلب اوقات قایمکی از روی تراس خانه‌اش سنگریزه ها رو به سمت سر و کله عابرانی که نمیشناختشون پرتاب میکرد. هیچ وقت جواب سلام همسایه ها رو نمیداد. به ندرت لبخند به زن و بچه‌اش میزد. وقتی این شخصیت رو میسازیم یک شخصیت کامل با زبان داستان، یعنی موقعیت داستانی رو نشون دادیم و سراغ آسون ترین شیوه نرفتیم. آسون ترین شیوه اینه که اون چیزی که بلافاصله به ذهن ما میاد رو روی ورق بیاریم و نوشتن رو و زبان داستانی رو سهل بگیریم و به نظرمون بیاد که همونطوری که داریم صحبت میکنیم حرف میزنیم با اون راحتی هم میشه نوشت. نوشتن یکی از دشوارترین کارهاست برای اون ما، علاوه بر این که باید با بسیاری از مردم از قشرهای متفاوت نشست و برخاست داشته باشیم، باید بتونیم به راحتی انقدر تمرین کرده باشیم که اون چیزی که توی ذهنمون هست رو روی کاغذ بیاریم و یک داستان منسجم و شسته رفته، به ویژه برگردم به ابتدای بحثم، به لحاظ زبانی در داستان اجرا داشته باشیم. و این نکته رو من بارها و بارها گفتم در همین برنامه و جاهای دیگه، اینکه وقتی داستان رو نوشتیم شتاب و عجله زیادی برای انتشار اون نداشته باشیم، حالا چه در مجلاتی که احتمالا داستان رو منتشر میکنن یا چه در وارد در واقع گفتگو شدن با ناشری که بخوایم اون داستان ها یا رمانمون رو منتشر کنیم، بهتره که یک مدت اون رو کنار بگذاریم و بعد با یک نگاه منتقدانه سراغش بریم، چندین و چند بار ویرایشش کنیم و حتما به کسانی که کارشناس این حوزه هستن یا سردرگیران از داستان یا داستان نویسان خوبی، داستان خوانهای خوبی هستن، دست کم به اونها نشونشون بدیم و ایرادها رو از منظرهای مختلف در واقع ایرادها رو از منظرهای مختلف بررسی کنیم و بعد بتونیم توی ویرایش و ادیت مجدد و داستان رو اونطور که دلخواهمون هست رو در واقع به سرانجام برسونیم و بعد میتونیم منتشرش کنیم. این رو یادتون باشه که همیشه برای منتشر شدن یک داستان یا یک رمان زمان هست، اما اگر ما یک داستان متوسط یا ضعیف بنویسیم و وقتی منتشر شد دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
حسینه، تو خوابت نمیاد؟ نمیخوای با من حرف بزنی؟
چی بگم؟
هر اتفاقی هم بیفته من پدرت هستم و دوستت. پیوندی که میون ما هست گسستنی نیست. در این مورد با من موافق نیستی؟
چرا؟
خب پس چرا به دیدنم نیومدی؟
نتونستم.
کسی مانعت بود؟
اصلا، ولی خیلی ناراحت بودم. تو یه بارم به دیدن ما نیومدی.
برام ممکن نبود، ولی تو باید میومدی.
غم و غصه مانعم بود.
وقتی تنها بودم به تو نیاز داشتم. خب سرزنش بسه، حالا وقت این حرفا نیست. بگو ببینم از شعرات چه خبر؟
مثل قبل.
من دوباره به شعر رو آوردم. هم میخونم هم میگم.
راستی؟
تلاش های مذبوحانه.
چرا؟
نمیدونم، شاید چون بحرانی که در اون هستم از شعر قوی تره.
بحران؟
منظورم این بیماریه. حرفمو باور نمی کنی؟
همیشه حرف تو رو باور میکنم.
باید باور کنی، و من فقط یک بار به تو دروغ گفتم، دیگه هم تکرار نمیشه. اما بیماری من واقعیه.
بالاخره نفهمیدی که چیه؟
دردیه که با صبر زیاد و تنهایی درمان میشه.
دور از ما؟
من تنها زندگی میکنم، باور کن.
چرا بر نمیگردی بابا؟
شاید بهتر باشه که همینطور تنها بمونم.
نه هرگز هرگز.
خب آقای پدر، اگه بخوای میتونی بیای زینبو ببینی، البته بچه فعلا پیشش نیست.
برو بابا.
باشه بریم. تو هم بیا حسینه.
باشه.
ملاقاتی داری مادر؟
سلام.
سلام سلام.
خدا رو شکر حالت خوبه.
تولد ولیعهدت مبارک.
منم به تو تبریک میگم.
اسمی براش انتخاب کردین؟
سمیر. این اسم براش خوبه.
آره خوبه. امیدوارم زیر سایه پدر و مادرش بزرگ بشه.
و تو در راز آفرینش غوطه میخوری. هیچ راه گریزی از تنهایی ابدیت وجود ندارد. میخوای خود را از زیر بار نگاه‌های پرسشگر نجات بدهی. این نوزاد شکاف به وجود آمده بین تو و زینب را پر نمی کند. خداحافظی میکنی و میروی، اما بوسینه سر راحت را میگیرد.
بابا تنها نمون.
و تو میدانی که دیگر به آن آپارتمان نیازی نداری. به دنبال گوشه دنج دیگری برای خود هستی. بوسینه دوباره میگوید
بابا تنها نمون.
تو از من چی میخوای بابا؟
میخوام که برگردی.
برگردم؟
آره بابا برگرد.
شرط این که به من سخت نگیریم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق آن یار مطلق. سلام و درود به همه شما خوبان همراهی که با گلبانگ غزل با شماییم. بنده نصیر مجاب به اتفاق سرکار خانم بیات ورق دیگر از دفتر گلبانگ را می گشاییم به این امید که پرفایده گردد لحظات مستمندمان به خوشچینی از خرمن اربابان شعر و ادب پارسی و خواجگان عارف و حکیمی همچون حافظ و ابو سعید ابوالخیر. غزل ناب خواجه حافظ و عارف شیدا ابو سعید ابوالخیر را امروز با صدای آوازخوان خوشتنین شهرام ناظری زینت می بخشیم و می شنویم.
موسیقی.
در ره نفس که زو سینه ما بتکده شد، تیر آهی بگشاییم و غذایی بکنیم. مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم.
در ره نفس که زو سینه ما بود کده شد، در ره نفس که زو سینه ما بود کده شد، تیر آهی بگشاییم و تیر آهی بگشاییم و غذایی بکنیم. مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه مبادا که خطایی بکنی.
از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سرز خاک برخواهم کرد.
سر خواهم کرد، با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سرز خاک برخواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سرز خاک برخواهم کرد.
ای عشق تو مایه جنون دل من، حسن رخ تو ریخته خون دل من. من دانم و دل که در وصالت چونم، کس را چه خبر ز اندرون دل من.
ای عشق، ای عشق، ای عشق، ای عشق، تو مایه جنون دل من، تو مایه جنون دل من. حسن رخ تو ریخت خون دل من، ریخت خون دل من. من دانم و دل که در وصالت چونم، من دانم و دل که در وصالت چونم، کس را چه خبر، کس را چه خبر ز اندرون دل من، کس را چه خبر زم درون دل من.
گلبانگ غزل امروز هم به فصل خداحافظی رسید. از همراهیتان خرسندیم و به امید همراهی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم، مخصوصا در شرایط کرونایی و در شرایط سختی که جهان بشریت از جمله منطقه ما و کشور ما و بسیار از کشورهای دیگه امروز با یک شرایط بسیار سختی با ویروس کرونا یا کووید 19 دست به گریبان است، در حال مبارزه است. امید است که ما و شما هر کدام به نوبه خود به توصیه ها و دستورالعمل های بهداشتی و صحی عمل بکنیم، رعایت بکنیم. وقتی در یک جمع ظاهر میشیم ماسک بزنیم، کوشش کنیم دست های خود مرتب با آب و صابون به مدت 25 ثانیه بشوریم، در تجمعات شرکت نکنیم، از رفت و آمدن های اضافی و غیر ضروری خودداری بکنیم و مراقب و مواظب افراد پرخطر باشیم، اونایی که های ریسک هستن و میتونه کرونا برای اونا بسیار خطرناک و مرگ آفرین باشه. با امید سلامتی همه شما در ادامه جلسه قبل امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص طب عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به تب مالت یا بروسلوزیس صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که بروسلوزیس یا تب مالت یک بیماری مشترک میان حیوان و انسان است که به هر حال حیوانات و دام‌ها و مال‌های مختلفی که انسان با او سر و کار داره مثل گوسفند، بز، گاو، شتر و خوک و بعضی حیوانات دیگه اینا میتونن آلودگی را از طریق شیر خود و محصولات لبنی که از شیر ساخته میشه، از طریق گوشت آلوده، پوست آلوده، پوستی که ذب شده باشه البته و سایر ترشحات آلودی خود به انسان این میکروب و این باکتری را منتقل بکنه و باعث تب مالت و بروسلوزیس در انسان شود. گفته شد که یک بیماری مزمن است، عوارض بسیار بد و طولانی مدت و دراز مدت داره و بهترین راه است که ما شیر و محصولات لبنی را پاستوریزه مصرف بکنیم. شیری که استفاده میکنیم باید بجوشانیم، حداقل 5 دقیقه جوشانده شود. و دیگه ای که علائم بیماری هم گفتن که معمولا میتونه به شکل یک بیماری انفلوانزا، یک زکامی شدید و سرماخوردگی باشه. تب، بدن درد، عرق کردن، لرز، مخصوصا عرق شبانه ممکنه باشه، درد مفاصل، درد کمر، درد پشت، زانو، این چیزها رو ما ممکنه در تب مالت یا بروسلوزیس داشته باشیم. درگیری مغز و پرده مغز به نام مننجایتیس میتونه بروسلوزیس ایجاد بکنه. دریچه‌های قلب ممکنه مصاب بسازه، افسردگی و مشکلات روحی و روانی و عصبی میتونه ایجاد بکنه. همه اینها میتونه جزء علائم بیماری باشه و متاسفانه یک بار مصاب شدن هم ایمنی ایجاد نمیکنه، بلکه مجددا انسان اگر باز با شیر آلوده، با محصولات لبنی آلوده در تماس شوه، مجدد و مجدد میتونه ای تب مالت بگیره و مریض شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خانم دکتر تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. یکی از کارها و مسائلی که در جلسه قبل صحبت شد بحث ضرورت واکسینیشن و واکسیناسیون دام‌ها و مال‌ها و حیوانات مرتبط با انسان است که این را باید مردم توجه بکنن، مسئولین زراعت و مالداری هر کشور، مسئولین مربوطه باید امکانات واکسینیشن و واکسین شدن حیوانات مرتبط با انسان برای دامدارها، مالدارها فراهم بسازند که در برابر تب مالت اینا واکسین شوند. خب اینال خانم دکتر، یک نفر اگر سابقه مصرف شیر خام یا پنیر محلی را داشته باشه، غیر پاستوریزه باشه و 2-3 هفته بعد اینا تب بکنه و سردرد و تعریق و این چیزها برش پیش بیه، یک سوال پیش میه که اگر آدم اونمو شیر غیر پاستوریزه را یا پنیر محلی که مطمئن نیست خورده، از نظر مراجعه کی باید مراجعه بکنه؟ بلافاصله بعد از مصرف اینها باید برو پیش دکتر و کلینیک و درمانگاه، یعنی باید صبر کنه اگر علائم ظاهر شد مراجعه بکنه؟
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. بعد از اینکه مصرف کردن که ممکنه که اصلا مبتلا نه، یعنی اون موقع کار خاصی هم نیستش، داره پیشگیری در این زمینه، پیشگیری بعد از تماس اتفاق نمیافتاد، نمیدن بهشون. ولی بعد از اینکه علائم بیماری ایجاد شد مراجعه کنن و بیماری در واقع با آزمایش خون معمولا تشخیص داده میشه، آنتیبادی هایی در خون هستش که اونا رو با روش های مختلف چک میکنن و ممکنه اوایل بیماری سطح آنتیبادی پایین باشه و اونجور که باید تو آزمایش نشون نده رد کننده بیماری نیستش. اگه آزمایش نشون نداد، یکی دو هفته بعد دوباره بعد آزمایش تکرار بشه، اگه نشون داد که خب تشخیص مسجل میشه. و بعد کار دیگه که باید بکنن این که بعد که در واقع تشخیص انجام شد، تشخیص قطعی شد، پزشک بهشون گفت که شما بیماری تب مالت دارین، براشون درمان میده.
بله.
درمان این بیماری چند تا آنتیبیوتیک هست که اغلب خوراکی هستن، حالا یک دو تا آنتیبیوتیک تزریقی هم داره ولی بیشتر خوراکی هستن، و این دوره آنتیبیوتیک دوره طولانی مدتی داره، حداقل 6 هفته گاهی اوقات هم بیشتر، ولی باید صبور باشن و این آنتیبیوتیک ها رو استفاده کنن و چون داروهای جایگزین کمی داره سعی کنن اون داروها رو اگر تحمل نمیکنن با پزشکشون مشورت کنن که همراه با داروهای دیگه که تحملشون رو بالا ببره اینو استفاده بکنن و صبور باشن تا دوره درمان رو با دقت طی کنن، چون این بیماری بیماریه که سخت به شکم میشه، اگه درمان درست مصرف نشه ممکنه که دوباره عود کنه یا بیماری ریشه کن نشه، اینه که صبور با صبر و حوصله درمان رو مصرف کنه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. اینمی مریضی و میکروب و آلودگی امکان انتقال و سرایت فرد به فرد داره؟ یعنی میتونه از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل شوه که او باید فاصله با او حفظ شوه، وسایل شخصیش جدا شوه، یعنی همچه امکانی رو نداره؟
اصلا انتقال به فرد به فرد به این شکل نداره. انتقال فرد به فرد مادر به بچه یا از طریق پیوند عضو گزارش شده که خیلی شایع نیستش، ولی انتقال فرد به فردی که تو اعضای خانواده منتقل بشه خوشبختانه نداره و نگران نیستیم از این نظر.
بسیار تشکر خانم دکتر. آیا رژیم خاص غذایی و خوراکی داریم که به اینمی بیمارایی که تب مال گرفتن کمک بکنه، اینه که تحت معالجه هستن، کدام توصیه خاصی از نظر غذایی دارین که چی بخورن چی نخورن؟
تغذیه مقوی که پروتئین و با ویتامین ها باشه باعث میشه سیستم ایمنی تقویت بشه، پاسخ به درمان بهتر بشه. بگن رژیم غذایی خاصی که جداگانه برای تعامل در نظر گرفته بشه نداره.
بسیار خوب خانم دکتر، در رابطه با وسایل و راه‌های انتقال و سرایت آلودگی بروسلوزیس یا تب مال اشاره کردین به گوشت حیوان مریض و آلودگی به میکروب. اینا ما وقتی از قصابی گوشت میگیریم، خب چی کار باید بکنیم که یک وقتی از طریق اینمی گوشت که احتمال داره آلوده باشه آلوده نشویم؟
فقط موقع پختن فریز کردنش هم از بین نمیبره، این در فریز کردن هم چون گفتم هم تو شیر هم تو گوشت از بین نمیبره. بعضی از عفونت ها هستن که از طریق گوشت منتقل میشن، بعضی از بیماری عفونت هستن که با فریز کردن از بین میرن، ولی در مورد تب مال فریز کردن گوشت از بین نمیبره، چیزی که از پخت کامل هستش.
بله،
یعنی اگر جای گوشتی رو مطمئن نیستیم شک داریم حتما باید پخت کامل بشه، اگه جایی میریم میخوایم مصرف کنیم گوشت که جایی هستیم که احتمال عفونت تب مال هستش گوشت کامل پخته شده استفاده کنیم. گوشتی که نیم پز باشه احتمال انتقال داره، گرچه گفتم بازم نسبت به لبنیات انتقال از گوشت خیلی کمتر بوده ولی خب هستش.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات ارزشمند شما. چند دقیقی که باقی مانده به نظر ما بد نیست که بعد از صحبت‌های مفصل و مناسبی که راجع به تب مال تو بروسلوزیس شد، راجع به وضعیت شرایط اخیر کرونا ویروس و کووید 19 هم یک صحبت‌هایی داشته باشیم. در اواخر بیماران مبتلا و مصاب به کرونا یا کووید 19 بیشتر شده، اینا را شما بیشتر با چه علائم و نشانه‌هایی می‌بینین؟ کدام تغییری کرده، فرقی کرده؟
یه سری که همون علائم قبلی هستش، علائم تنفسی هستش و یه مقدارم خب علائم گوارشی هست، مریضا با درد شکم میان، با اسهال میان، این علائم رو میبینیم. سردرد جز علائم خیلی خیلی سردرد و سرگیجه جز علائمی که این مدت یه خورده بیشتر از قبل داریم، این سردرد و سرگیجه و افزایش فشار خون و این علائم رو بیشتر از قبل میبینیم. در مجموع این علائم در واقع الان دیده میشن، ولی خب اون چیزی که بیشتر مریضا رو به بس، یعنی ما سرپایه‌مون رو داریم تو تنگ نفس، سرفه و سردرد و سرگیجه، ولی اونی که بیشتر منجر به بستری میشه معمولاً علائم تنفسی و افت اکسیژن هستش. و یه چیزی هم که هستش اینه که خیلی از مردم فکر میکنن که نمیدونم چرا فکر میکنن که بیمارستان نباید مراجعه کنن، دیر باید مراجعه. دقیقاً دو دسته، می دسته ای که خیلی میترسن و خیلی زود مراجعه میکنن که خب حالا اشکال نداره، میبینیم و میگیم نیاز به بستری و درمان خاصی نداری و اینا، و دوباره مراجعه کنه اگه مشکلی پیش اومد. و یه سری از افراد داریم که فکر میکنن که باید خیلی خیلی دیرتر مراجعه کنن و تو خونه احتمالا خودشون بهتر میشن، وقتی مراجعه میکنن متاسفانه ریه‌شون کاملا دو طرفه درگیر هستش و سطح اکسیژنشون حتی خیلی پایین‌تر از مثلا 80 هستش، 80-70 هستش و حال عمومی بدی دارن و یه مقدار رسیدگی و درمان بهشون خیلی سخت‌تر هستش. این از نوع تنفسی ها. گوارشی ها هم که معمولا اسهال و علائم مثل تهوع استفراغ و اینا دارن، خب علائمشون با علامت درمانی اغلب بهتر میشه، ولی گاهی اوقات به دنبالش علائم تنفسی ایجاد میشه که جدی تر هستش و باید مراجعه کنن حتما.
تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها و صورت برای سایر افراد راه های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتماً دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محلهای تجمع و پر رفت آمد و پر بیروبار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصا کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصا درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی الامکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در ارتباط با تب مالت و بروسلوزیس و همینطور بعضی از فاکتورهای مهم صحبتهای ارزشمند را کردند. ای که بر حال واکسیناسیون باید برای دامها و مالها و حیوانات انجام شود، گفتند که انتقال فرد از انسان به انسان نداریم و غذاها فقط کدام توصیه خاصی نگفتند، افرادی که مریض هستند باید تقویت شوند، مواد مقوی و پروتئینی و مناسب مصرف بکنند و اشاره شد که بر حال گوشت هم باید پخته شود. گوشت از هر جایی که میگیریم باید کاملا پخته شود، از گوشت خام و از گوشت نیمه پخته باید پرهیز شود. راجع به علائم کرونا هم صحبت ها و بحث های ارزشمند شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر ابوالقاسمی، بعضی از مریضایی که مبتلا به کرونا شدن، اینا میگن که مریضی که فعلا گرفتن با کرونا، یعنی کرونا گرفتن، با دیگر مریضی های ویروسی مثل انفلوانزا و اینا فرق داره. اینمی علائم و نشانه هاش فرق میکنه. شما هم اینمی حرفه، اینمی برداشت کردین که علائم کرونا فرق میکنه؟
بله، البته نه 100% بگیم یه چیز دیگه، چون بعضی افراد واقعا انقدر خفیف میگیرن بیماری که یه خورده شبیه به سرماخوردگی میگیرن، من نمیدونم، بعد ببینن تست میدن فقط ببینن تستشون مثبت شده، یا مثلا بویایشون که از دست میدن تازه شک میکنن، میرن تست میدن نمیدونن تستشون مثبت شده، ولی نه، وقتی شدت میشه از خفیف میره وارد متوسط میشه. بله، یه سری علائمش مثلا بیحالی شدیدش خیلی زیاده، بیحالش ده، یعنی هیچ وقت پیش نیومده مثلا انقدر بیحال بشیم که تو این بیماری مثلا اصلا توانایی بلند شدن نداریم، انقدر بیحال. بعضی موقع درد عضلاتش خیلی خیلی شدیده، تو بعضی کمر درد و پا درد خیلی شدیدی داره، سردردهای خیلی شدیدی داره، ولی نه که بگیم 100% شده. چون بعضی وقت مردم فکر می‌کنن اگه بیماری خیلی عجیبی گرفتم کرونا، اگه مثلا خفیف‌تر باشه بیماری کووید نیستش، ولی این شکلی نیستش، میتونه هم خفیف باشه هم میتونه متوسط یا شدید باشه. میده
درست. خانم دکتر، شما با تست و آزمایش کرونا اشاره کردین. خب این روزا زیاد پرسیده میشه که افراد مشکوک و کسایی که بعضی علائم اولیه را دارن، اینا کی باید تست کرونا بدن؟ کی باید بروان سی تی اسکن ریه‌ها و ششهای خود انجام بدهن؟ آیا اصولا لازمه که همه تست پی سی آر برای کرونا انجام بدن یا سی تی اسکن از ریه و ششها بشون؟
نه، لازم نیستش که همه انجام بدن این تست. ما به خیلی از بیماری که مراجعه میکنن، مثلا خواهرشون مبتلا هستش و مثلا با سی تی اسکن مثبت یا با تست مثبت، ایشون با اون فرد تو همون خونه زندگی میکنن و علائم بیماری کرونا دارن، خب مشخصا وقتی میگن ما تست بدیم، خب چرا باید تست بدیم وقتی خواهرتون مبتلا، شما هم علائم دارین، تشخیصتون تشخیص بیماری کرونا ویروس است و نیاز نیستش که حتما با یه تست اون رو به اثبات برسونیم، فقط میگه شما خودتون مبتلا در نظر بگیریم و کارهای قرنطینه رو رعایت بکنیم و کارهای درمانی که پزشک بهشون میگن رو انجام بدن.
بله،
لازم نیست که حتما با یه تست این موضوع رو حالا حتما برای خودشون ثابت کنن، چون گاهی اوقات تست منفی کاذب میشه و اوایل بیماری تست میگیرن، تکنیک مشکل داره، سطح ویروس پایینه، تست منفی میشه ولی بیمار مبتلا هست و فکر میکنه چون تستش منفیه بیماری نداره و اون اصول قرنطینه رو خوب رعایت نمیکنه و باعث انتقال به دیگران میشه. روزهای بعدش ممکن بود 2-3 روز بعد اگه تست میگرفت اون وقت مثبت میشد و ویروس در واقع در حلقش هست و میتونه به دیگران منتقل بکنه. اینه که با یه تست منفی نمیتونیم بگیم فردی مبتلا نیستش و اینم که لازم هم نیست که حتما همه برن تست بدن.
بله،
در مورد سی تی اسکن هم همینطور، همه میخوان تا مبتلا شدن یه سری که شنیدن میگن بیاین برام یه سی تی اسکن بنویسید. بالاخره سی تی اسکن اشعه داره، آرزه داره، لازم نیست که همه انجام بدن اون رو. و یه موارد نگرانی بیش از اندازه ایجاد میکنه. اونم مواردی در واقع بر اساس اصول خودش انجام میشه. بر کسی که علائم خاصی داره، بیماریش طول کشیده میشه، تنگی نفسش خیلی شدید باشه، افت اکسیژن داشته باشه، به خصوص با افت اکسیژن که از یه درصدی پایین تر باشه، میگیم که نیاز داره که سی تی اسکن بشه، ببینیم میزان درگیری چقدره که بر اساسش درمان لازم رو انجام بده.
بله درست. خانم دکتر، بعد از مریضی کرونا و بهبودی اولیه، آیا تست مجدد مخاطی کرونا یعنی امو تست پی سی آر ضرورت داره که انجام شوه برای یک نفر که مطمئن شوه که منفی شده آزمایشش یا نه؟
این هم همچنین، این هم خیلی، چون بعضی دیدم بعضی میگن محل کارمون ما رو اجبار کرده که حتما این تست رو از ما بگیرن که بعد وارد محل کار بشن، ولی نه، این هم آخرین توصیه هایی که شده، چون ممکنه پارتیکل های خود ویروس در واقع به تست رو مثبت کاذب بکنه، بر اساس روز از بهبود بیماری و روز از شروع بیماری در واقع این قرنطینه رو انجام میدیم. مثلا تو بیماری خفیف میگیم 10 تا 14 روز از شروع بیماری گذشته باشه، 72 ساعت از بهبودی بیماری گذشته.